بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. فصل في أحكام الأموات. اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي وحقيقتها الندم وهو من الأمور القلبية، ولا يكفي مجرد قوله أستغفر الله وإن كن نعم، بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها. والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. در مقدمه احکام اموات بحث ما شکل فقه تربیتی به خودش میگیرد، میشود فقه تربیتی. توبه، ادای حقوق، عیادت مریض، اینها جزء مباحث فقه تربیتی است و بحث‌های خوب و مورد ابتلا هم هست. اولین مطلب که سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه در همین فصل احکام اموات بیان می‌فرماید، عبارت است از وجوب توبه از معاصی. توبه از معاصی واجب است. در بحث قبلی گفتم که این وجوب ثابت است بالادلت الاربعه، و بعدش هم هر یکی از اون ادله اربعه هم در سطح بسیار مستحکمی، آیات متعدد، سنت فوق تواتر، اجماع تا حد اجماع امت و عقل هم قطعی و ضروری. بعضی از عزیزان آمدن این سؤال رو میکنن، هست دیگه که یه بار جواب کامل تری بگم که سؤال تمام بشود. فرمودن گویا که ما در صورتی که آیاتی داریم در این رابطه، خب ادله دیگر رو کار نداشته باشیم، آیات کافیه، این همه آیات. عنایت کنید، ادله در صورتی که هم جهت باشن، یا بهش میگیم مثبتین، تنافی ندارن، به این معنا که اگر یک دلیل بود اجازه ورود برای دلیل دیگر داده نشود، بلکه میتواند ادله متعددی همه در یک جهت و همسو باشد، این اشکالی ندارد. این اون تأکید دارد نه تأیید. فرق بین تأکید و تأیید چه بود؟ تأکید این است که دو دلیل هر دو اگر معتبر بود یک حکمی را اعلام کرد، اصطلاحا بهش میگیم تأکید. و تأیید آن است که یک دلیل معتبر است، دلیل دوم اعتبارش کامل نیست. مثلا دلیل اول نص که مثال شما میخواهید، دلیل دوم اجماع منقول است، اینجا میشود تأیید. دلیل ناقص تأیید میکنند. این مطلب بود. مطلب بعدی هم سوال کردید که آیا این وجوب وجوب فوری هست یا وجوب که تراخی دارد؟ برای شما گفتم که این وجوب وجوب فوری است. چرا؟ برای اینکه اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا یک استفاده از یک متن ما با قدمت و با متانت، سید علم الخدا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب زریعه جلد یک صفحه 157 می فرماید که عرف شرع، دقت کنید، عرف شرع اقتضا می کند که امری که وارد بشود دلالت بر وجوب و فوریت دارد، یعنی مقتضای عرف شرع این است. این مطلبی بود که از بیان سید برای شما گفتم. اما ثانیان و ثالثانش این است. ثانیان در بحث اصول هم گفته این که الزام در حقیقت متضمن فوریت است. وجوب که الزام جانمایه آن هست، در حقیقت فوریت را در ذهن دارد. ثالثاً قاعده عبودیت و مولویت که به اصطلاح محقق نائینی و سیدنا الاستاد قاعده عبودیت و مولویت است، و به عبارت سیدنا شهید صدر قاعده حق و طاعه است. مقتضای این قاعده هم این است که عبد در اولین فرصت ممکن برای امتثال مبادرت کند، و تأخیر و تراخی دلیل نیاز دارد. نتیجتاً چه گفتیم دیروز در عبارت مختصر؟ که اصل در وجوب فوریت است و تأخیر و تراخی نیازی به دلیل خاصی دارد. این دوتا مطلب بود. مطلب سومی که باز هم فاضلی از جمع شما سؤال فرمودن، که خب سؤالشون برخواسته از این مطلب بود شاید، که گفتیم در توبه باید معاصی شناسایی بشود، که ربما معصیت هایی هست که آدم متوجه نیست، ربما یک حرکت های آدم دارد که گویا یا نوع از تکبر و غرور در ذهن دارد، یا بعضی ها را به شکلی اهانت میکند. باید کل گناهان مختفی و ثابت و روشن را شناسایی کرد تا توبه صورت بگیرد که انشاءالله ترک گناه بشود. در این رابطه فاضلی از جلسه، البته گفتم لقب مفهوم ندارد، فاضلی که میگیم ایشان فاضل، بقیه هم فاضل، چون این درس ما که برای کسی پول که نمیدیم، برای درس میدیم و تقریبا بر این عقیده هستم یک نفری که درس نفهمد اینجا نمیاد برای درس میدیم. خب این البته اشکال نیست، عزیزانی که پول میدن کار خوبی میکنن، خدا خیرشان بده، ولی ما که پول نمیدیم خب نمیگیم پول داریم یا نداریم، شما سوال نکنیم، ولی پول نمیدیم.
مثلا اگه پول بدیم خیلی بیشتر میشه، اینجا جا نمیشه.
خوش و حد آخر شما از خستگی آمدید بیرون. بنابراین چه گفتی؟ فضلا هستن الحمدلله در این تابستان و تعطیل و کرونا تشریف میارن. واقعا من با دیده منت از شما عزیزان استقبال میکنم و چیزی که از دستم ساختش اینه، دعا براتون میکنم و یکی از دعاها دعای روزه. چی دعا؟ دعای مغفرت، توبه دیگه، مسئله توبه در کار هست. برای شما دعای مغفرت بکنم، خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیاموز، خدایا حوائج این جمع رو برآورده بفرما. دیدید یکی از جاهایی که دعا مستجاب هست در وسط درس فقه هست، فقه خودش میره بالا، نور دعا در وسطش قرار بدید، یه دعا که کردید بعد بحث ادامه بدید، اون دعا قبول انشاءالله. خدایا ما را توفیق تشرف محضر ارباب عالم عنایت فرما. سؤال بعدی از اون فاضلی که اسم بردم این بود که فرمودن گویا ما توبه یا قصد ترک گناه یا مراقبت داریم ولی اراده ضعیف بشود، و من گفتن که برای تقویت اراده چه کار کنیم. بحث شد، گفتم بحث فقه تربیتی شد، چند روزم ادامه دارم. برای تقویت اراده اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا اراده که موهبت الهی است. منظور از اراده میفهمیم اون اراده ای که در فلسفه یا در اصول در باب جبر و اختیار خانه اون نیست. منظور از این اراده این است که آدم برای انجام کار مثلا علمی جدی هست، کم نمیارد، استراحت رو ترجیح نمیدهد، خستگی را کنار میزند، دیدن اقارب رو کنار میزند، محکم پای کار بایستده. این معنی اراده است. در جهت توبه و ترک گناه هم این است، ترک گناه اراده محکم دارد که یک گناه ببیند انگار یک خطر احساس کرده است، محکم در برابر گناه استاده است. این معنای اراده است. این اراده اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا موهبت الهی است این گونه اراده، و بعد هم گفته می شود که این اراده در عین حالی که موهبتی یا موروثی هم هست، خدای متعال برای همه انسان ها این موهبت رو دارد، برای همه داده شده و الا تکلیف نمی شد. هر مکلفی اراده و توان ترک گناه دارد. این هست. این اولا کسی بگد اراده ندارم اساسی ندارد، اراده قطعا هست. و ثانیا از نظر علمی گفته می شود که علمی تربیتی که تقویت اراده دو عنصر لازم دارد: یک، تفکر در ابتدا، دو، هدف را مشخص کردن، یعنی هدفمندی. این دو تا نقطه اراده میارد. تجربه و استقرا هم نشان میداد کسی که هدفی ندارد سرگردانه، تنبله، به اصطلاح عوام سست اراده است. اگر هدف را مشخص کنید، مثلا شما اگر در درس هدف را مشخص کنید که باید به اجتهاد برسید، قطعا این هدف را مشخص کنید، این خودش به طور ناملموس عزم و جدیت برای شما به وجود میارد. و در ابتدا تفکر، که اول اونو میگفتم، تفکر یعنی ما که در زندگی به عنوان یک مکلف هستیم، اگر غفلت کنیم کلاه سرمون رفته، فرصت از دست میرد، به جایی نمیرسیم و خسارت و خسران نصیب ما میشود. عمر طولانی نیست. عمر اگر در حد خوبی هم خدا توفیق بدهد، باز هم طولانی نیست. فرض کنید 80-90 سال عمر طولانی نیست. و ثانیاً در این وسط صدها آفاتیه، صدها خطراتیه. بنابراین با این وضعیت ما هم مکلف چه کنیم؟ باید در زندگی یک هدف اصلی قطعی مشخص بشه. یادمون دارم با این دوتا مطلب از نظر علمی اراده تقویت می شود. ثالثاً با سبک طلبگی و حوزوی و ذکری، ما در اذکار داریم ذکری که قوت روحی و اراده بدهد انشاءالله. چه کنید؟ ذکر مختصر صبح، یعنی در تقویت نماز صبح، ظهر یعنی بعد از نماز عصر، شب یعنی بعد از نماز عشا، سه نوبت، هر نوبت 10 بار لا حول ولا قوة الا بالله، با قصد معنا، وسطش هم صحبت نکنید. و بعد از که این اعمال انجام دادید، یه نکته عملی مراقبتی پشت سرش قرار بدید. مراقبتی یعنی چه؟ یعنی همین تصمیم که گرفته شد 10 روز تمرینی با چنگ و دندان این عزم و این قصد ترک گناه و عمل به مستحبات و مکروهات را تمرینی در نظر بگیرید. باور کنید بعد از مدت کوتاه روح آدم آمادگی دارد. یه مرتبه میبینی که از گناه بدتان آمد. یک مکلفی که یه انسانی که باطن خودش رو تشخیص بدهد که انسان است، یا حیوان. مردم عموم و عوام میگن که پیش صاحب بصیرتی برید که ببیند باطنت انسان نه یا حیوان. صاحب بصیرت محترمن، منتها از لحاظ فقهی احترامشون محفوظ. صاحب بصیرت یا اهل مکاشفه همیشه توان کشف ندارن، اون کشف همیشگی اختصاص دارد به معصوم. کشف صاحب بصیرت گاهی اختیاری هم نیست، یه لحظاتی از جلو چشمش یک عبوری صورت میگیرد. بنابراین کسی که بخواد باطن انسانی خودش رو به دست بیارد به طرف اهل کشف و شهود زحمت نکشد. چه کند؟ به خود مراجعه کند. اگر از گناه بدتون آمد، باطن انسانی و عبودیت است. اگر نه که در برابر گناه بی تفاوت بود، گناه شد نشد استغفار میکنم دیگه، خدا رحم کند. خطرناک، باطن انسانی نمیشود. این سه تا نکته را در این بحث به جهت سوالات شما گفتم. اما سوال آخری، یه سوال سه چهارم، فرق بین استغفار و توبه. یکی روز بعدی شما فعلا سوال کردید، یعنی دیروز، فرق بین استغفار و توبه. در متن دیدیم این متنی که الان هست متین ترین متن عروت الوثقاست که اسم با مسماست. این قسمت ها شرح هم نمیخواد، مرور میخواد و ما با سوالات شما شرح رو اضافه میکنیم. بنابراین توبه معنایی دارد، توبه معنا دارد و استغفار معنا دارد. هر دو معنای لغوی و اصطلاحیشان یکی است. معنای توبه رجوع است، رجوع به سوی پروردگار، برگشت به سوی خدا. گناه یعنی پشت کردن به خدا، توبه یعنی برگشتن و رو به سوی خدا آوردن. و همین توبه معنای اصطلاحیش هم همین است. چرا؟ هم در استعمالات میبینیم و هم به واسطه اصالت عدم نقل که از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل نشده باشد، همان معنا مانده است. این استصحابو چه میگیم؟ استصحاب قهترائی جزاكم الله. و این استصحاب قهترائی یعنی همین توبه که معناش اینه، حقیقتا اونجا اون بوده، نقل نشده. این استصحاب مثبته. میگیم نقل نشده یعنی معنای توبه را ثابت میکند که این باشد، یعنی رجوع. این چه شد؟ مثبت شد. استصحاب باید اثر شرعی داشته باشد، اینجا که اثر شرعی نیست، می شود استصحاب مثبت. و استصحاب مثبت که اعتبار ندارد، این یادتون نرد. استصحاب اگر مدرک اعتبارش حدیث لا تنقض باشد، مثبتش حجیت و اعتبار ندارد. اگر استصحاب مدرکش بنای عقلا باشد، مثبتش هم اعتبار دارد. این استصحاب مدرکش، مدرک اعتبارش بنای اقلاست. اقلا بر اینن که از اول که این معنا بوده الان هم همون معنا باشد، نقل یافتن اثبات میخواد. خب پس معنای توبه و استغفار لغتن و شرعن یکیست. توبه رجوع، استغفار طلب مغفرت. اما فرق بین این هر دو فرقش چیه؟ فرق این دو را از آیه قرآن برای شما بگیم. خدای متعال در سوره هود آیه شماره 3 و چند تا آیه دیگر می‌فرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. چه شد؟ یعنی اول استغفار کنید، آنگاه برگردید و رجوع کنید به سوی خدا. معناش این می شود که استغفار یه مقدمه است برای توبه. استغفار به همان معنای طلب مغفرت است. طلب مغفرت بکنید، بعد از که طلب کردید به اصطلاح اول انشاء بعد عمل، بعد از اون استغفار برگردید به عمل که چه باشد؟ که رجوع و برگشت به سوی خدای متعال باشد. در این رابطه معنای توبه و استغفار را از بیان مبارک امام سجاد سلام الله تعالی علیه که امام العابدین و امام العارفین هست، مناجات تائبین که شاید اولین مناجات هست. آره، اولین مناجات از مناجات 15 گانه امام سجاد می‌فرماید در پیشگاه خدا عرضه می‌دارد: الهی ان کان ندم علی الذنب توبتن فانی و عزتک من الندمین و این کان الاستغفار من الخطیعت حقتن فا اینی لک من المستغفرین. با این بیان گویا استغفار هم اثرش معلوم و تعریفش مشخص می شود و توبه هم مشخص می شود که توبه ندم است، همونطوری که در این متن سید می‌فرماید، و استغفار موجب ریزش گناه می‌شود. یعنی استغفار شما در فلسفه و معقول خوندید دیگه، تخلیه و تجلیه و تخلیه. استغفار ریزش گناه است، تخلیه است. ندم می شود تجلیه و تخلیه، برگشت به سوی خدا. این معنای کامل که برای شما گفتم از توبه و استغفار. به متن برمی گردیم. سید
اول بگید توبه از جانب خداست، بعد بنده بعد میگرده توبه میکنه، بعد خدا توبه شو میپذیره. پس اول باید خدا توفیق توبه رو به انسان بده، بعد انسان توبه بکنه، بعد خدا توبه دوباره رجوع کنه. به خاطر همینم خدا رو تواب میگن. وقتی اینجا
بله بله، فرمایش شما خوب بود، اون تو خیلی زیاد ربط به این بحث نداشت. خب این مطلب خوبی بود، اجازه بدید که مطلب خوبی بود و ربط شما که تازه تشفه بودید حوصله کنید بهتره. برای شما بگم خدا برای همه شما صبر بده. من تا حالا دارم در اطراف سؤال شما دارم بحث بکنم دیگه، این مقدار برای ما فرصتی بدید. برای شما بگم برای سید امهلنی شوی امهلنی رویده می فرماید فرق بین استغفار و توبه برای ما معلوم شد که در نص آیه قرآن اول استغفار کنید ثم پس از آن توبه کنید، ترتیبش معلوم شد. و در بیان امام صادق هم امام سجاد هم آمد که آمده بود که استغفار حتتن گناه میریزد، گناه پاک میکند و توبه برمیگردد، برگشتیست به سوی خدا. اما گفتم فرمایش شما درسته، درسته، همه اینا توفیق میخواد، توفیق من الله. اون تو ماهیت توبه پس از توفیق که خدا بدهد، عملیاتی که یک عبد صالح انجام میدهد در مرحله استغفار و توبه از این قرار است. توفیق مبدا و اساس و بنیاد برای همه اعمال صالح و اعمال عبادی است که درست گفتید. این نکته را عنایت کنید. حقیقت توبه چیست؟ اینجا رسیدیم. حقیقت توبه سید می فرماید که ندم است و بعد هم عزم بر ترک عود به سوی اون معاصی معتبر است در توبه. می فرماید توبه یک عمل قلبی است، باید آدم بین خود و خداش قلباً تصمیم بگیرد که دیگه از گناه دست بردارد و به سمت اون گناه دیگه نرود و بیاد به طرف خدا و بعد هم عزم جدی هم بر ترک عود داشته باشد. چه شد؟ یک، امر قلبی است. دو، مضافاً بر این که امر قلبی هست، یک ترک مضافاً بر این که ترک گناه قلباً باید شکل بگیرد، نکته اول ندم است. ندم یعنی پشیمانی از انجام کارهای غیر شرعی. دو، عزم بر عدم عود، تصمیم قطعی برای اینکه بتم به سمت گناه دیگه بر نگردد. این دو خصوصیت در حقیقت توبه وجود دارد، بلکه گفته می شود که حقیقت توبه همان ندم است و شرط دیگر هم وجود دارد، اون ندم مشروط به عزم به ترک عود. این معنای توبه شد. این که معنای توبه شد، اجازه بدید آقای مسلمی، این که معنای توبه شد ندم، از کجا اینو اعلام میکنیم؟ به طور دقیق خود توبه متضمن ندم است. یعنی اگر پشیمانی از کار زشت و نامشروع وجود نداشته باشد، برگشت به سوی خدا زمینه نخواهد داشت. پس خود توبه در حقیقت متضمن ندامت است. این که می‌فرماید حقیقت و هندم درست، به عبارت دیگر حقیقت توبه ندم ندامت از کار زشت که همون برگشتن به سوی خدا می شود و عزم بر ترک عود، باید عزم و تصمیم بگیرد که با که از این گناهی که دست برداشته بر نگردد و دوباره این گناه رو تکرار نکند، که این خودش در حقیقت یک شرط ارتکازی میتواند باشد، یعنی اون رجوع و برگشت به سوی خدا به طور جزم لازمش اینه که دوباره به سمت گناه نرود، دوباره به طرف گناه بر نگردد، لازمه یک توبه حقیقی است. پس شرط شرطی است که میتوند مدلول دلالت التزامی توبه باشد. مضافاً بر این که گفتیم که مدلول التزامی هست، یه روایتی رو هم در این رابطه برای شما بخوانم. کتاب وسائل جلد 11 باب 86 از ابواب جهاد نفس، حدیث شماره 4. عن عدت من اصحابنا، که شیخ کلینی نقل میکند، عدت من اصحابنا هم که اعتبار دارن مکرر گفتن. عن احمد ابن محمد ابن خالد، که همون محمد ابن خالد برقی هست از اجلنا و سقاط. عن محمد ابن علی، که شیخ احمد ابن محمد ابن خالد برقیس و اعتبار دارد. عن محمد ابن فضل، که معتبر است. عن ابی صباح الکنانی، که از اصحاب و اجلای اصحاب آقا امام صادق است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. سوال کردم که معنای این آیه چی هستش که خدا میفرماید توبوا الى الله توبه نصوحا. قال يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه ثم لا يعود فيه، که در این روایت آمده است توبه، توبه محکم، توبه است که عودی و برگشت به سوی گناه در اون توبه وجود نداشته باشد. توبه یعنی رجوع به خدای متعال با عزم بر این که دیگر اون گناهانی که انجام میداد انجام نداد. تا اینجا میگم الان اینجا، تا اینجا آقای حسین اجازه، تا اینجا مطلب گفته شد. معنای کلی توبه معلوم شد، فرق آن با استغفار معلوم شد، معنای توبه و شرط لازم توبه هم گفته شد. اما توبه که مراتب از خود دارد، این حد اقل و واجب از مراتب توبه بود. توبه یک مرتبه کامله از خودش دارد که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه در نهج البلاغه فرموده است که اون متن رو باید توضیح بدیم که در ضمن آن متن نکته های وجود دارد. از جمله نکته ها این است که اگر توبه نکنیم و اهل توبه نباشیم، در همین دنیا گرفتاری ها در اثر گناه آدم است. حدیثی از امام باقر: ما تصیب العبد ما من نکبت تصیب العبد الا بذنب. ذنوبم اقسامی دارد و توبه درجه کامل هم در بیان مولا هست. روز شنبه انشاءالله شرح بدیم. صلوات ختمی.